که نیت خوب داره آدم با برکتی است. فرق نمیکنه که میتونه اون نیت خود اجرا کنه، یعنی خوش نیتی خودش برکت است و برکت میاره.
یگانه فرهنگی که ما داریم یعنی سفرداری میمانداری از خوستان سمت شمال و سمتای دیگری به میمانداری یا خیلی اهمیت زیادی میدن، چون هر میمانی که از بیرون میاد به داخل خانه یک شخص برکت شقدش میاره. تمام مردم و شکر مهمان نواز هستند و خوستان در این ماه مبارک رمضان که یک شخص یا فردی را که یک کسی میمان میکنه خوستان اون نادار و ناتوان باشه، برای او بسیار یک عجر ثواب عظیم خداوند جل جلاله براشان میده و باید همگی در این سهم داشته باشه و خداوند از او بسیار راضی میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان.
من بسیار ایمان دارم که هر چقدر انسان بتواند مهمان وارد خانه خود بسازه، به همون اندازه برکت وارد خانه خود ساخته. حالا لازم نیست که سفره های رنگین پهن بکنه.
اکمال الدین جان از تخار گفته که اگر چند تا آدم با خیر و برکت در بین مسئولین سطح اول مملکت باشه، افغانستان ما و شما گل و گلزار میشه. و گفته شاید هم باشه، ما خبر نداریم، اگر از خود نشان بتن دیگه شنگ خود معلوم کنن. بسیار خوب، همچنان در خدمت شما هستیم. تشکر دوستایی که با پیامک همراه کافه صبح بودن و راجع به برکت در کار زندگی با شما صحبت هایی داشتیم و ای که چقدر آدم با برکتی هستیم.
ما هم دوست داریم در حد توان ما فقرا و به کسایی که دستشان بدایی نمیرسه با اونو کمک بکنیم. همونطور که ما یک چیزهای خوب را در خانه بخوریم، دوست داریم که دیگر را یافتن و هم بتانن از این برکت ها مستفید شوند.
در محضر کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، و ای پرسش ها که به نظر شما آدم با برکت چی آدمی است و فقط مال و پول آدم ها را با برکت می سازه، یعنی فکر و خلق و خویم سبب برکت می شه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم خوب، خوش و سرحال باشه. به نظر من آدم با برکت، آدم مبارک، ما اگر به یاد شما و دوستان عزیزم اگر باشه، ما در برنامه گذشته هم رویش کمی صحبت کردم که انسان مبارک و انسان با برکت چه قسم یک انسان و چه قسم یک آدم است. و انسان ها و افراد و اشخاصی که با برکت است و انسان‌های خوب و سالم است چگونه است؟ کوتاه در موردش صحبت کرده بودیم، ولی می‌خوام اشاره بکنم که انسانی که اخلاقش خوش است و رفتارش خوش است، ما از نظر روانشناسی میتونم به انسان یک انسان سالم و از نظر روانشناسی اسلامی میشه بگویم که یک انسان با برکت و مبارک است. میگن که روزی کسی نزد پیامبر خدا آمد و برش گفت که یا رسول خدا، امیدین چی است؟ دای خدا گریزه در دو دست خدا و بسیار خردش کرد و گفت به طرف مقابل که به شکل یک هدیه تسلیم کردن، گفت خوش خلقی. به اساس این سنت پیامبر و این رفتار نیک پیامبر، وقتی که کل دین را فشرده و شیره و شربت دین را وقتی خوش خلقی می نامه، پس می تانیم بگویم که انسان سالم، انسان پر برکت، انسان با برکت، انسان پربار و انسان با رسیدن به تعالی و معنویت از نظر روانشناسی و اسلام و دین، کسی است که اخلاقش و رفتارش خوش باشه. یعنی اگر رفتار و تعاملات انسان خوش بود و قشنگ، ما میتونیم به او انسان بگوییم که یک انسان با برکت، یک آدم با برکت. دومین مورد، مورد شکرگزاری است و سپاسگزاری. من فکر میکنم که انسانهای قرن 21، آدمیانی که در قرن 21 به سر میبره، افراد و اشخاص هستند که نظر به اجداد و نیاکانشان، نظر به گذشتگانشان، امکانات بسیار زیاد را در اختیار خود داره، سهولت های بسا بزرگ و زیاد را در اختیار خود داره، از نظر تکنولوژی، از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر امکانات ابزار و وسایل ترانسپورتی، از هر لحاظ، حتی مسئله تغذیه، امکانات صحی، تعلیم و هر لحاظی که شما به بررسی بگیرین. البته داستان افغانستان کم متفاوت است، ولی در کل میشه که گفت که ما همه انسان‌ها در روی زمین بالاخره با امکانات زیاد امروز روبرو هستیم که اجداد ما و نیاکان ما روبرو نبود. اما همین انسانی که با این قدر امکانات نظر به زندگی اجداد و نیاکانش بسر میبره، آیا به اندازه نیاکان و اجداد ما خوش است؟ آیا به اندازه نیاکان ما و اجداد ما سپاسگزار است، شکرگزار است؟ امکاناتی را که امروز داره، سهولتایی را که امروز داره، خوشیا و امکانات راحتی و سهولتی را که امروز در اختیار داره، از هر لحاظ آیا روزی شده که به اندازه گذشتگان ما سپاسگزار و قانع و شکرگزار باشه؟ که دقیقا نیست. فکر میکنم که انسان با برکت کسی است که از آن چی امروزه در زندگی داره شکرگزار باشه. عمر ما، علم ما، مال ما، خدمات ما، سودمندی های ما، همه یک ما داریم در زندگی و به خصوصی در هدیه و صدقه برای دیگران هم میکنیم، یک نمونه و یک نشانی از انسان با برکت است. میان روی و اعتدال را در نظر گرفتن نشانی یک انسان با برکت است. قناعت در کل در زندگی نشانی انسان با برکت و مبارک است.
امروز دوشنبه 20 اسفند یا حوت 1403 با کافه صبح در خدمت شما بودیم و با ارتباط برکت در کار و زندگی از شما پرسیدیم که چقدر آدم با برکتی هستیم و چقدر خوب گفتمون موضوع ما پیش رفت چون شما را با خود داشتیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ غور و بررسی در خود داشته باشیم با این پرسش که آیا در رزق و روزیتان برکت هست؟ سال موضوعی فردای ما این همیست به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که حتما به شما تقدیم خواهد شد. تا آن زمان خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری را میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. صدراعظم احتمالی آینده آلمان بار دیگر بر توقف برنامه های پذیرش پناهجویان افغانستانی در این کشور و بازگرداندن مهاجران بدون اسناد قانونی تاکید کرد. فردریش مرتز گفت که این کشور برنامه‌های پذیرش پناهجویان از افغانستان را متوقف می‌کند و ضمن اعمال محدودیت‌های شدید مهاجرتی، مهاجران بدون اسناد قانونی را باز می‌گرداند و برنامه الحاق خانوادگی برای برخی پناهجویان را لغو می‌کند. و افزود ما تمام اقدامات لازم را برای کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه انجام خواهیم داد و از اولین روز تشکیل حکومت ائتلافی کنترل مرزها را به طور گسترده اجرا خواهیم کرد. رهبر اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بایرن تصریح کرد آلمان هیچ برنامه جدیدی برای پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغانستانی نخواهد داشت و الحاق خانواده ها برای افرادی که کشورشان ناامن تلقی می شود به حالت تعلیق در خواهد آمد. چندین مورد حوادث امنیتی در آلمان در ماهای اخیر و موج حملات با چاقو و موتر در آستانه انتخابات که به پناهجویان نسبت داده شد، فضای سیاسی را در این کشور به زیان پناهجویان تحت تاثیر قرار داد. رئیس جمهوری ایران گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تنش، ناآرامی و درگیری را به ضرر خود، منطقه و جهان می‌داند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با یوناس گارستورا صدر اعظم نروژ بر روابط خوب میان دو کشور و همچنین زمینه‌های همکاری تهران اسلو درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی اشاره و از تلاش‌های نروژ برای برقراری صلح در منطقه قدردانی کرد. رئیس جمهوری ایران با مرور تحولات و شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده و تا جای ممکن از بروز هر گونه جنگ و درگیری نیز جلوگیری کرده است، افزود که متاسفانه رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی تنش و بحران در منطقه، علاوه بر جنگ افروزی و ارتکاب جنایت و نسل کشی ضد مردم مظلوم فلسطین، تلاش دارد با دروغ‌سازی فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عامل ناامنی القا کند. پزشکیان با تاکید بر این که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و همواره برای راستی آزمایی در این باره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته و خواهد داشت تصریح کرد، سیاست اصولی ایران مبتنی بر تنش زدایی و ایجاد وحدت در منطقه است، اما قطعاً با هر گونه تهدید ضد امنیت و منافع ایران با شدت و قدرت مقابله خواهد کرد. صدر اعظم نروژ نیز با تبریک ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران و ابراز خرسندی از استمرار تماس‌ها و دیدارها میان مقامات عالی دو کشور افزود که نروژ از حل و فصل صلح‌آمیز مسائل در منطقه استقبال می‌کند و آماده هر گونه کمک و پشتیبانی در این زمین است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که اگر هدف از مذاکره برچیدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد، چنین مذاکره‌ای هیچ وقت شکل نخواهد گرفت. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به اعلام آمادگی دولت جدید آمریکا برای مذاکره با ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر مقصود از مذاکره دستیابی به هدف رفع نگرانی از احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران باشد، قابل بررسی است. اما اگر برچیدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد که گفته می شود کاری که اوباما نتوانست انجام دهد را دولت ترامپ انجام دهد، چنین مذاکره هیچ وقت شکل نخواهد گرفت. ایران بارها اعلام کرده تحت فشار حداکثری و تحریم مذاکره با آمریکا انجام نخواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در قصر سفید از ارسال نامه به رهبر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت که روزهای جالبی در پیش خواهد بود. این تنها چیزی است که می توانم به شما بگویم. رئیس جمهوری آمریکا افزود که این زمان جالبی در تاریخ جهان است. ما با ایران در شرایطی داریم که ما با ایران شرایطی داریم که قرار است خیلی زود اتفاقی رخ دهد. امیدواریم که بتوانیم یک توافق صلح داشته باشیم. من از روی قدرت یا ضعف صحبت نمی کنم. من فقط می گویم ترجیح می دهم یک توافق صلح را به جای دیگری ببینم. اما دیگری مشکل را حل خواهد کرد. ترامپ درباره کلمه دیگری توضیحی نداد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت حزب الله بزرگ و دارای توانمندی های بسیار بزرگ است. سرمنشی جنبش حزب الله لبنان گفت من احساس نگرانی یا تنش نمی کنم بلکه احساس هدایت الهی دارم. شیخ نعیم قاسم افسود که حزب الله بزرگ و دارای توانایی های بسیار بزرگ است. ما رهبران و توانمندی های زیادی داریم و پس از 10 روز از آغاز حمله مجدداً توانستیم کنترل اوضاع را به دست بگیریم. ما در حال انجام تحقیقات هستیم تا درس عبرت بگیریم و در قلب نبرد تغییرات ایجاد کردیم. شیخ نعیم قاسم گفت حضور مردم در مراسم تشییع سید حسن نصرالله فوق‌العاده و استثنایی بود. از مردم می‌خواهم همان طور که همیشه سرتان را بالا گرفته اید بمانید، زیرا شما فرزندان شهید سید حسن نصرالله هستید. اکنون بیشتر میفهمم چه نسبتی بین سید حسن نصرالله و مردم وجود دارد. این مردم از شریفترین مردم هستند. شیخ نعیم قاسم افسود که علی‌رغم شرایط و فشارها این مردم شهادت طلب هستند و کسی در خواب هم نمیبیند که میتواند آنها را شکست دهد. تشییع پیکر سید حسن نصرالله اعلام پیروزی بر روشی است که به آن ایمان داریم. به این روش ادامه دادیم و تا آخرین لحظه تا دستیابی به توافق ثابت ماندیم. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد به مردم عراق، مرجعیت عراق، علما، نیروهای بسیج مردمی و عتبات عالیات که آماده جانفشانی هستند درود می‌فرستم. شیخ نعیم قاسم گفت از ملت ایران که حضورشان با وجود بسته بودن راه‌ها بر رویشان برجسته بود درود می‌فرستم. از فلسطینی‌ها، یمنی‌ها، تونسی‌ها و دیگر گروه‌ها در مراسم تشییع تشکر می‌کنم. هر چیز پس از تشییع حامل پیام است. تشییع پیکرهای سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین تشییع الهی است. پس از شهادت سید حسن نصرالله در خصوص روز تدفین تماس‌های با سید هاشم صفی الدین برقرار شد. درباره موضوع تدفین صحبت کردیم و به موضوع دبیر کلی به عنوان عنصر و عامل قدرت پرداختیم و از وی خواستیم دبیر کل حزب الله شود. البته شرایط پیچیده بود و تصمیم گرفتیم تشییع را به تعویق بیاندازیم. به تعویق انداختن تشییع این فرصت برای ما فراهم شد که یک قطع زمین در جاده میدان هوایی پیدا کنیم و این فرصت را داشته باشیم تا مردم را برای مشارکت در تشییع دعوت کنیم. مشارکت مردم استثنایی بود. گویی مردم میگویند ای سید حسن نصرالله، ما بر سر عهد خود هستیم و ادامه می دهیم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر با هدف ایجاد آشوب بیشتر در سوریه و توسعه طلبی در این کشور در راستای تامین منافع تل اویو حمایت خود از طایفه دروزی را اعلام کرد. به گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، خبرگزاری فلسطینی سما در مطلبی با اشاره به حمایت وزیر جنگ اسرائیل از دروزی‌های سوریه نوشت. اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت به زودی به کارگران دروزی اجازه داده خواهد شد که در شهرک‌های صهیونیست نشین در جولان اشغالی مشغول کار شوند. کات سفسود کابینه اسرائیل با ارائه برنامه کمک‌های بی‌سابقه به طایفه دروزی و چرکس موافقت کرد و ما به تقویت حضور طایفه دروزی و حمایت از برادران آنها در سوریه ادامه خواهیم داد. وزیر صهیونیست ادامه داد که ما از دروزی‌ها در سوریه در برابر هر گونه تهدیدی حمایت خواهیم کرد. این اظهارات کاتس در حالی است که روز شنبه 11 حوت صدور بیانیه و دستور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و اسرائیل کاتس وزیر جنگ به ارتش رژیم صهیونیستی برای حمایت از دروزی‌های ساکن در جنوب سوریه علیه حاکمان این کشور باعث وقوع درگیری در روستای جرمانا شد. به گفته این منبع صهیونیستی در این درگیری 2 تن از نیروهای امنیت داخلی وابسته به ساختار جدید حاکم بر سوریه توسط دروزی‌های مسلح کشته شدند. به دنبال افزایش تنش و کشته شدن این افراد، مقامات امنیتی دولت جدید سوریه از بزرگان این روستا درخواست کردند که عوامل این درگیری را تحویل آنها دهند. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده بود که ما اجازه نخواهیم داد رژیم جدید سوریه به دروزی‌ها آسیب برساند. ما به ارتش اسرائیل دستور دادیم که یک پیام هشدار دهنده واضح را علیه رژیم حاکم بر سوریه آماده و ارائه کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. 10 صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم. روز بس به عشق از دل من اسیرم و مهارم. همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق قطعی گل. با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم. نبوت توان دیگر چو به لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو به لب رسید جانم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل
وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام خدای مهربان که با ما قلب‌های پر از شادی و لبخندهای زیبا هدیه داده بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدیم به شاپرک برنامه خودتان که هر روز از رادیو دری تقدیمتان میشه ما و شما 15 دقیقه با هم هستیم برنامه این روز حتما شنونده باشیم دوسته گلم امیدوار هستم که سلامت و شاد باشین مثل یک شاپرک زیبا در باغ زندگی پرواز کنین شما به زندگی نور و رنگ تحفه میتید پس برنامه خودتانم رنگارنگ کنین با پیامکایتان شماره پیامک ما در افغانستان 07947174144 و در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 دوستای خوبه چند روزی از ماه مبارک رمضان گذشته شما هم حتما روزایتان گرفتی آفرین به شما من دیدم دخترها و بچه های گلی را که به سن تکلیف نرسیدن اما روزه کله گنجشکی میگیرن راستی؟ شما چه کارای خوبی انجام میتین؟ چقدر پدر جان و مادر جانتان کمک میشین؟ چقدر مراقب خواهر و بیادر رزتان هستین؟ میدانم که شما بهترین هستین شاباس به شما
شاپرک
روزه گرفتم امروز برای اولین بار سحر بابا صدام کرد شدم یه دفعه بیدار به غیر روزه داری کارهای خوبی داشتم یه گل دادم به مامان یه گل تو باغچه کاشتم یه سوره حفظ کردم دوباره جون گرفتم رفتم برای افطار یه سفره نون گرفتم مامان میگه که هیچ وقت تو اینجوری نبودی چقدر تو خوبی ای کاش همیشه روزه بودی
خوبه بخش بعدی برنامه یک نمایش است از خودتان دعوت میکنم شنونده ای بخش از برنامه باشید
مادر جان من آمدم سلام
سلام خواهر جان خوش آمدی
سلام علی جان مادر جان کجاست
رفته خانه بی بی جان
خب به به عجب بوی می آید
مادر جان نان پخته کده گل جان پخته کده
یک کلوچه میخورم و کارخانگی های من نوشته میکنم. به به، مادر جان نگفت که کی میایه؟
نه چیزی برام نگفت.
وای یادم آمد،
چی را؟
روزه بودم.
الله
یادم رفت.
مریم جان، علی جان، عزیزای مادر بیاین دیگه، نزدیک افطار است، باید سر دسترخوان بیاین جان مادر.
بچیشم
مادر، پدر جان نامد کجاست؟
راستش جان مادر، پدر جانت خانه بابا جانت است. شما دستوری های تنششتی نردیتان؟
بله مادر جان.
خب پیشتر بیاین دیگه جان مادر، خوب است که قبل از افطار دعا بخوانین، صلوات بگوین، همیاله که دان روزه هستین از خدا جان هم بر خودتان هم بر دیگه مسلمان ها خیریت بخواین، سلامتی بخواین.
بچش
چی شده مریم جان؟ جان مادر تو چرا استاد استی؟
مادر جان اگه کسی روزه نباشه او میتونه دعا کنه؟
معلوم دارست که میتونه عزیزم، بسیاری ها هستن که به دلایل خاصی نمیتونن روزه بگیرن، اما میتونن دعا کنن، میتونن قرآن بخونن و با خدا جان راز و نیاز کنن، چرا که نه؟
مادر حتی اگه از قصر روزه نباشن؟
منظورتون چیست؟ من خب متوجه منظور شما نشدم.
ای مریم چی میگی؟
بخیالم که شما هر دویتان کدام کاری کرده، میخواین بر من قصه کنن خودتان یا نه؟
علی بهتر است که به مادر جان بگوی.
درست است، باش من میگم. راستش مادر جان، من و مریم چی قسمی بر تو بگویم؟
تو مریم چی بچیم بگو؟
من و مریم روزه نیستیم.
چی؟ شما دو نفر روزه نیستین؟ ولی شما خواردیتان سحری بیدار شدین و همراه ما سحری خوردین. خودت علی جان خیلی تاکید داشتی که امروز روزه کامل میگیری، پس چی شد؟
بله بسیار خوش داشتم، اما نشد دیگه مادر جان.
عزیزای مادر من متوجه منظور شما نمیشم، صاف و پوزکنده بگوین چی گپ است؟
مادر جان امروز که شما خانه بی بی جان رفته بودین من و علی
ما کلچه خوردیم مادر جان.
البته کلچه نخوردیم، فقط یکی دو لقمه.
بعد از او یک بار یاد ما آمد که روزه هستیم،
دیگه هم نخوردیم.
ای شد که روزه ما باطل شد و زحمتمان به باد رفت.
آها ما دیدم که کلچه ها چک زده هستن. خب بر ما بگوین آله که وقتی که کلچه را خوردین یادتان بود که روز هستین یا نه؟
نی مادر جان هیچ یاد ما نبود.
چقدر بد شد که روزی ما باطل شد.
اولادای قندم روزی شما باطل نیست بلکه درست است.
چی؟ ولی ما کلچه خوردیم.
خیر است جان مادر، خورده باشه.
من خو نمیفهمم میشگه پایتان مادر جان، برای ما یکم توضیح میتین؟
علی جان، مریم جان، عزیزای دلم، خدا جان ما بنده هایش بسیار دوست داره و حتی در کارهایی که وظیفه با است آسانی های قرار داده، مثلا همین روزه گرفتن. درست است که همه ما مسلمان ها وقتی به سن تکلیف می رسیم باید روزه بگیریم، اما در کناری وظیفه اگر وقت خدای نخواسته ناجور شویم یا اگر فراموش کرده باشیم که روزه استیم و چیزی بخوریم، روزی ما درست است، به شرطی ای که وقتی یاد ما آمد دهان ما تمیز پاک ستره بوشویم و دیگه هم چیزی نخوریم.
ما خود دیگه چیزی نخوردیم.
خی خدا را شکر روزی شما دو نفر کاملا درست است و میتونین که اینال افطار کنین.
وای چقدر خدا جان مهربان است، الهی شکر.
بیشک که خدا جان مهربان است جان مادر. آلی هم تیز شوین بیاین که اینال آزان میته سر دسترخان افطار بشینین.
دوستای گلم نمایشه شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. دوستای گلم، شاید براتان پیش بیایه که با وجود روزه بودن یادتان رفته باشه و چند لقمه نان یا یک گلاس آب نوشیده باشین. در این شرایط خدا جان روزیتان قبول میکنه، چون از یادتان رفته دیگه. اینمی لحظه هم میخواییم براتون یک پیامک بخونم.
شاپرک
علی یاسین از مهاجرین باشنده مشهد گفته سلام مخصوص به او دوستایی که امسال روزه هستن، قبول باشه روزایتان. من هم تا امروز 3 روز روزه کامل و 1 روز کله گنجشکی گرفتم. من 10 ساله هستم و شاپرک بسیار دوست دارم. ما هم دوستت داریم علی یاسین جان، رضایت قبول باشه دوست خوبه. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تا الان همراه ما بودین. شما را در خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. بتخانه نشین هستم، از کعبه سخن دارم. عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است. کوثر به گدا بخشد ساقی که من دارم. می توان گفت که نیمه اول قرن 14 هجری در افغانستان واپسین دوران تداوم سنت شعر قدیم است. در این دوره هرچند شعر نو در افغانستان رایج شده، اما اغلب شاعران مطرح آن روزگار شاعران کلاسیک سرایی هستند که در مسیر ادامه مکتب هندی شعر می گویند و غالبا نیز به عبدالقادر بیدل گرایش دارند. شاعرانی همچون عبدالعلی مستغنی، قاری عبدالله، عبدالحق بیتاب، غلام نبی عشقری، غلام احمد نوید و معروف تر از همه خلیل الله خلیلی، همه کسانی هستند که به سنت ادبی کهن فارسی دلبستگی دارند. در این میان غلام سرور دهقان شاعری است قابل توجه، از آنان که شعر برایشان دغدغه و مسئله اول است و می توانند گرد همه امور دیگر را به خاطر شعر خط بکشند. او در ابتدا کارمند وزارت مالیه بود و مدتی در شهرهای مختلف و مشاغل رسمی پرداخت، اما در همین حال شوق شعر و شوق معنویت او را به مسیر دیگر کشاند. مشاغل دولتی را رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. مدتی به شهرهای مختلف کشور سفر کرد و در نهایت شغل قالین فروشی را در پیش گرفت. دهقان با شاعران معاصر افغانستان نشست و برخاست بسیاری داشت و مورد ستایش آنان بود. در دیوان استاد خلیل الله خلیلی شعری است که آن را در سوگ این شاعر سروده است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ عشق به خونم کشید، آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک بگو آن کجاست. خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست. ابر سیه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست. هم نظر بو علی، هم قدم بل علا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست.
نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست. نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست. در تف این وادیه سوخ سر آفاتنم، در تف این وادیه سوخ سر آفاتنم، مزرعه‌ام آتش گرفت نم نم باران کجاست. مزرعه‌ام آتش گرفت نم نم باران کجاست. نالبد شد گری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست.
کسانی که مرحوم دهقان را از نزدیک دیدند از کمالات والای معنوی او قصه کردند. او زمین‌های اجدادی خود را فروخت و پول آن را صرف امور خیر کرد و خود با همان قالین فروشی بسنده کرد، هرچند بخشی از درآمد همان قالین فروشی را هم به نیازمندان می داد. سبک شعر غلام سرور دهقان همانند دیگر شاعران هم عصر او به مکتب هندی نزدیک است، ولی در این حال خیلی رنگ و بوی تقلید از این مکتب را ندارد، در حالی که بعضی دیگر از معاصران او مثل غلام محمد نوید می کوشیدند که دقیقاً پا به جای پای بیدل بگذارند، اما او تا حدود زیادی استقلال زبانی خود را حفظ کرده است. دوستان، در ابتدای این بخش دو بیت از یک غزل او را تقدیمتان کردیم، اینک متن کامل آن غزل را مرور می کنیم. بتخانه نشین هستم، از کعبه سخن دارم، عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است، کوثر به گدا بخشد ساقی که من دارم. تا تا جان ندهم جانان هرگز ننماید رخ، جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم. از دود در این صحرا گیرید سراغم را، چون دوزخی عشقم در شعله وطن دارم. گر پوش مزارم را از برگ گیا کردند، دهقان همین دشتم از سبزه کفن دارم. هم رند همین باغم هم شیخ همین صحرا، در مغز نمی گنجد معنی که من دارم.
بطال نشین هستم از کبر سخن دارم، ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم، ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم. تا جان دهم جانان هرگز ننماید رو، تا جان دهم جانان هرگز ننماید رو، جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم، جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم. بودخانه نشین هستم از کبر سخن دارم، ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است.
برخی از دوستانی که مقاله نقد ادبی می نویسن یا جلسه اداره می کنن، از مدرن و مدرنیسم چنان یاد می کنند که انگار سرنوشت محتوم همه مکتب‌های هنری در نهایت به مدرنیسم ختم خواهد شد و هرچه غیر از این است باطل است. اصلا یه جوری می نویسند که مثلا شعر فلانی اصلا مدرن نیست، یا برعکس فلان شاعری که مثلا محبوب اونهاست ببینید چقدر مدرن گفته است. ببینید خود این دیدگاه که من بگویم من مکتبی را پیدا کرده ام که بر حق است، پسندیده است و هرچه غیر از اوست دیگه پسندیده نیست و باطل است، خود این با روح همون اندیشه مدرن سازگار نیست. برای اینکه اندیشه مدرن اتفاقا میگوید که ما احکام کلی، احکام فراگیر نداریم و روزگار روزگار جستجوی جزئیات و توجه کردن به تفاوت هاست. خب اگر که تو اون را پسندیده ای، دیگری هم چیز دیگری را پسندیده است و تو نمیتوانی بگی اون بر باطله، مگر اینکه استدلال داشته باشی. اما به صرف این که پسند تو را دنبال نمی کند نمیتونی بگی ناپسنده. مدرن بودن در هنر دست کم سرنوشت محتوم نیست. بله ما در شرایط مدرنیته داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه طرز زندگیمون عوض شده است، اما اینکه این ما را الزام بکند که در هنر هم پیروی مکتب خاصی باشیم و ویژگی های اون مکتب خاص را در شعرمون لحاظ بکنیم و اگر لحاظ نکردیم شعرمون باطل باشه، این حرف غیر منطقی، غیر عقلانی و هم غیر مدرن هم هست. برای اینکه اون وقت راه را بر جستجوها، بر تنوعها، بر ناشناخته ها میبنده، یه چیز همسانی می شود، همه یونیفرم می شوند، همه مثل هم می شوند، که خیلی به ضرر هنره، خیلی به ضرر تفکر انسانی و خیلی به ضرر جستجوگری و تردید و عقلانیت، که اینها از بنیانهای اندیشه مدرن هستند. خیلی به ضرر اینها خواهد شد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان و سپاسگزار استاد اسماعیل امینی هستیم. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.